أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با شرائط صيغه بيع بود. عرض کردیم که یکی از شرایطی که مطرح شده تنجیز هست. تنجیز هم به معنای عدم تعلیق هست. تورف الاشیاء به مقابلاتها، مقابل تنجیز میشه تعلیق، تعلیق بر شرط یا آنچه که در معنای شرط است. پس اگر بگی که انکان زیدون مثلا قادمن فبعتو که هازل کتاب، اینجا بیع رو معلق کرده بر آمدن زید، در این صورت به باطل خواهد بود. کلمات اصحاب رو در این رابطه مقداری نقل کردیم و مرحوم شیخ فرمودن که دلیل ما بر اشتراط تنجیز اجماع علما هست و این اجماع رو به این شکل مطرح کردن که در بحث بیع آقایون تنجیز رو شرط نکردن، بلکه تنجیز رو در مباحث دیگر مثل بحث وکالت مطرح کردن. ولی وقتی در وکالت تنجیز شرط باشد، با اینکه وکالت عقد جائز است و بسیاری از شرایط که در عقود لازم هست در اون مراعات نمیشه، اگر در وکالتی که امر اون سهله تنجیز شرط باشد، در بیع به طریق اولا تنجیز شرط است. اما از اونجایی که تعلیق صوری داره، ما باید بررسی کنیم ببینیم که در کدام یکی از صور تعلیق اجماع منعقده. تعلیق حالتهایی داره که بعداً اشاره خواهیم کرد. آیا در تمام حالتهای تعلیق در تمام صور اون اجماع داریم یا این اجماع در بعضی از صور منعقد هست؟ لذا بهتر اول کلمات مجمعین رو ما بررسی کنیم ببینیم علت این که آقایون نظرشون این بوده که باید در بیع تنجیز باشه، در سایر عقود تنجیز باشه، ببینیم علتش چیه، چرا چنین اجماعی شکل گرفته، وجه این اتفاق نظر چیه، وجه این اشتراط چیه. بعضی از آقایون مثل علامه اینجوری فرمودن، مرحوم علامه در کتاب تذکره میفرمان که تعلیق منافی با جزمه و جزم در صیغه عقود شرطه. اصلا یه جور دیگه بگیم، مرحوم علامه نیومدن بفرمان که شرط بیع تنجیز هست، بلکه فرمودن یکی از شروط بیع جزم هست. آنچه که ایشون به عنوان شرط مطرح کردن، گفتن که در عقود باید صیغه به صورت جزمی بیان بشه. بعد فرمودن در نتیجه اگر صیغه معلق باشه صحیح نیست. چرا؟ چون تعلیق با جزم منافات داره. وقتی که من میگم اگر زید بیاید میفروشم، خب شاید زید نیاد، پس من جزمه به فروش ندارم. بی باید جزمی باشه، باید اون موقعی که من میگم بی تو، هیچ تردیدی در فروختن مالم نداشته باشم. اگر بخوام معلقش کنم، این با جزم منافات داره. پس مرحوم علامه میفرمان علت این که باید انشاء معلق نباشه این هست که جزم در صیغه شرطه. بعدش یه مثالی زدن، فرمودن حتی اگر معلق کنه عقدش رو بر مشیت مشتری باطل خواهد بود. فرمودن اگه شما بیای بگی که به مشتری بگی اگه کتابم رو بخوای بهت میفروشم، به تو که حاضر کتاب این شئته، خب معلومه دیگه مشتری یا میخواد یا نمیخواد. ممکنه شما بگی به تو که اون نخواد و نخره، ممکنم هست بخواد. اصلا ممکنه شما با هم توافق کردید، صحبت کردید از قبل، قراره بخره و یقین دارید که میخره، ولی در این حال احترام میذارید، میگید این کتابو به تو فروختم اگه بخواهی ان شئت. مرحوم علامه میفرمان حتی اگر معلق کنه عقد رو بر مشیت مخاطب باطل. چرا؟ به خاطر اینکه مشیت معلوم نیست، ممکنه که مخاطب راضی نباشه، ممکنه که الان اومده پای معامله، ولی شما که گفتی این شئت اگه بخوای میفروشم، تا شما میگی به تو اون پشیمون بشه و بگه نمیخرم. یعنی ممکنه مشیت او استمرار نداشته باشه، اولش میخواسته ولی بعد تا اومدید شما صیغه رو جاری کنید منصرف بشه. لذا تعلیق، حتی تعلیق بر مشیت مخاطب، یعنی بگیم فروختم اگر تو بخواهی، این مبطل خواهد بود. چرا؟ چون منافات با جزم دارد. حالا که این بحث تعلیق بر مشیت رو مطرح کردیم، به همین مناسبت قول شافعی رو هم نقل کنیم. شافعی در این مسئله دو قول وجود داره، دو قول داره. یه قولش اینه که تعلیق بر مشیت مخاطب، تعلیق بر مشیت مشتری مبطل هست مثل ما. یه قول دیگه‌اش اینه که تعلیق بر مشیت مبطل نیست. و از هر در نزد شافعیه اون قول دومی هست که میگه تعلیق بر مشیت مبطل نیست. علتش هم ذکر کردن شافعیه، گفتن به خاطر اینکه تعلیق بر مشیت از اون تعلیق‌هایی نیست که معلوم نباشه، بلکه از اون تعلیق‌هایی هست که معلومه که حاصل می‌شود. چرا؟ چون بابا مشتری اومده نشسته پای میز معامله، من وقتی بهش میگم بعتو که حاضر کتاب انشئتم، میدونم که خواسته اومده نشسته در مقابل من که بخره. مشتری که اومده پای میز معامله یقینا راضیه به خریدنه و میخواد بخره، اگه نمیخواست که نمی اومد. همین که اومده پای میز معامله و میخواد بخره، همین نشان دهنده این هست که یا اقتضا میکند رضایت او را. پس وقتی من میگم فروختم اگر خواستی، یقین دارم که او میخواد. در واقع اینجا تعلیقی وجود نداره، این فقط صورت تعلیقه، ظاهرش ظاهر تعلیقه و الا واقعا تعلیق نیست. این فرمایش مرحوم علامه بود. مرحوم شهید اول هم عبارتی شبیه عبارت علامه رو دارن. ایشون هم میفرمان که اگر که کسی عقد رو معلق کنه، تعلیق منافات با جزم داره و چون جزم زیر سوال میره، چون صیغه به صورت جزمی بیان نشده، عقد باطل خواهد بود. فقط یه نکته ای رو ما اشاره کنیم بعد بریم تو عبارت. از این فرمایش علامه و این فرمایش شهید اول ما استفاده میکنیم که اگر یه جایی تعلیق منافی با جزم نبود، اشکالی نباید داشته باشه. چون آقایون گفتن تعلیق مبطله. چرا؟ چون با جزم منافات داره. حالا اگر یه تعلیقی با جزم منافات نداشته باشه، مثلا من یقین دارم امروز خورشید غروب میکنه، مگه میشه خورشید غروب نکنه؟ میگم اگر خورشید غروب کند کتابم رو فروختم. یا میدونم فردا روز جمعه است، میگم اگر فردا روز جمعه باشه کتابم فروختم. اینجا تعلیق هست، ولی این تعلیق منافاتی با جزم ندارد. تعلیق بر امر معلوم الحصوله. یا میگم اگر امروز خورشید طلوع کرده باشه، خب بابا معلومه دیگه خورشید طلوع کرده، بالا اومده، آفتابم شده. میگم اگر امروز خورشید طلوع کرده باشد کتابم را فروختم به تو. این تعلیق ها چون معلق شدن بر یک امر معلوم الحصول، دیگه منافاتی با جزم ندارن. پس بنابر آنچه که این بزرگواران فرمودن تعلیق منافات با جزم داره، قاعدتا باید این گونه موارد رو مبطل ندانن. عبارت رو دقت کنید، یک گام از این مطلب رو بخونیم، هنوز ادامه داره. بس می فرمان و عمل کلام فی وجه الاشتراط. تا اینجا گفتیم که آقایون تنجیز رو شرط کردن و اجماعیه، اما حالا چرا شرط شده تنجیز؟ وجه اشتراط. عمل کلام فی وجه یک نکته بگم، هر وقت یه جایی گفتن اجماع، بعد رفتن سراغ وجهش و دلیلش و مستندش و اینا، بدونین این اجماعی ذره بی اشکال نیست، یعنی بوی مدرک میده، بوی مدرکی بودن میده. و عمل کلام فی وجه اشتراط، کلام در وجه اشتراط تنجیز. فالذی صرح به العلامه فی التذکره، آنچه که علامه در تذکره به اون تصریح کردن اینه که انه مناف للجزم حال الانشاء، این اشتراط منافات دارد با جزم در حال انشاء. در واقع جزم در حال انشاء شرطه، یعنی من موقعی که دارم انشاء میکنم باید جزم داشته باشم به انشاء، یعنی باید یقین داشته باشم که دارم الان میفروشم، یقین داشته باشم که دارم الان اجاره میدم. شک و تردید منافات داره با انشاء. پس تعلیق هم چون منافات با این جزم داره شرط شده که تعلیق نباشه و تنجیز باشه. بل جعل الشرطه هو الجزم، بلکه مرحوم علامه اصلا تنجیز رو شرط نکردن، بلکه شرط رو جزم قرار دادن. ثم فرع علیه عدم و جواز تعلیق، سپس متورع کردن بر اشتراط جزم عدم جواز تعلیق را. در واقع گفتن شرط ما عدم تعلیق نیست، شرط ما جزمه، ولی اگر تعلیق داشته باشیم این شرط جزم مراعات نشده. بذارید اصلا عبارت علامه رو براتون بخونیم. قال مرحوم علامه در کتاب تذکره اینجور میفرمان: الخامس من الشروط، شروط صیغه رو میفرمان دیگه، عربی باشه، صحیح باشه، ماضی باشه. الخامس من الشروط، شرط پنجم، الجزم. فلو علق العقد على شرط لم يصح، اگر عقد رو معلق کنه بر شرطی صحیح نخواهد بود. و ان شرط المشیه یا مشیئه، هرچند که شرط کرده باشد مشیت را. مشیت، مشیت الله منظور نیستا، مشیت مشتری. میگم کتابم رو فروختم اگر تو بخواهی، اگر تو خواستی کتابم رو فروختم. پس و این شرط المشیه یعنی هرچند که شرط کند خواست مشتری را. چرا مبتله؟ چرا اگر که معلق کنه بر مشیت یا هر شرط دیگری صحیح نخواهد بود؟ للجهل به ثبوتها حال العقد و بقائه مدته، خاطر اینکه جهل داریم به ثبوت اون مشیت در حال عقد و بقای اون مشیت در مدت عقد. چون گاهی موقع اصلا از همون اول که میخوایم عقد رو جاری کنیم نمیدونیم مشتری راضیه یا راضی نیست. دیدید میرید مغازه، مغازه دار میگه بیا بیا بخر، بیا این لباس رو بخر، فروختم بدین لباس رو. هنوزم معلوم نیست شما بخوای بخری یا نه، هنوز علم به خواست مشتری نداره، ولی داره میگه بیا فروختم، بیا بگیر ببر. اما گاهی موقع از اول شما راضی هستی ولی معلوم نیست تا آخر راضی باشی. اول رفتی پای میز معامله، اما تا اون بیاد بگه بیع تو که ممکنه شما چشمت بیفته به یه جنس دیگه، از خریدن اون منصرف بشی، پشیمون بشی، ممکنه دست بکنی تو جیبت ببینی پول نداری، منصرف بشی از خریدن. پس میفرمان دلجهل به ثبوت اون مشیت در حال عقد یا بقاء اون مشیت در طول مدت عقد. اولش راضی بوده میخواسته ولی بعدن پشیمون شده. و هو احد و قوله شافعی، این یکی از دو قول شافعی هست. و از هر هما و از هر هما اندهم از صحه. شافعی دو تا قول داره، یه قول به بطلان داره، یه قول به صحت داره. خب از هر این دو قول در نزد شافعی کدومه که از این دو قول رو شافعی بیشتر بهش پایبندن و به امامشون نسبت میدن؟ از هر این دو قول در نزد شافعی صحته، برخلاف ما مبطل میدانستیم، اونا صحیح میدانند. چرا؟ لأن هذه صفة یقتضیها اطلاق العقد، به خاطر اینکه مشیت صفتی است که اقتضا میکند آن را اجراء عقد. اطلاق عقد نه اطلاق در مقابل مقید، یعنی همون اجراء عقد. این مشیت صفتی است که اقتضا میکند آن را اطلاق عقد. لأنه لو لم یشاء لم یشتره، به خاطر اینکه اگر مشتری نمیخواست نمیخرید. انتها کلام. و کلام اینا، کلام مرحوم علامه تمام شد. علامه داشتن نقل میکردن از شافعیه. آقا مشتری اومده پای میز خرید، اگه نمیخواست نمیومد بخره. همین که اومده بخره، همین آمدنش و اجراء صیغه به اصطلاح بی، اجراء صیغه حالا بی که باید اجرا میکنه، اجرای صیغه شرا، همین اقتضا میکنه که مشتری میخواسته که اومده، اگه نمیخواست نمیومد. پس لأن هذه صفتون، چون این مشیت و خاص صفتی است که اقتضا میکند آن را جاری کردن عقد، اطلاق عقد. عقد منظورمون اینجا عقد به اصطلاح قسمت دوم عقده، یعنی شرا. چرا؟ چون اگه مشتری نمیخواست نمیومد بخره. پس این تعلیق از اون تعلیق هایی است که ما علم به حصولش داریم، مشکوک نیست که بخواد مبتل بوده باشد. این نظر شافعی است. پس علامه در کتاب تذکره حرف شافعیه رو نقل کردن، اما خودشون معتقدن که عقد صحیح نخواهد بود در صورت تعلیق. و تبعه و علی ذالک شهید، تبعیت کردن از علامه در این مسئله مرحوم شهید اول در کتاب قواعد، القواعد و الفواید، نه قواعد علامه، القواعد و الفواید. قال شهید میفرمان چرا تنجیز شرط شده در بی؟ میفرمان لأن الانتقال به حکم رضا، ولا رضا الا مع الجزم، بل جزم و یناف تعلیق. سه تا پله دارن. پله اول میفرمان به خاطر اینکه انتقال کتاب از من به مشتری به حکم رضا هست، یعنی به خاطر رضایت منه، اثر رضایت منه، چون من راضیم کتاب از ملک من خارج بشه، کتاب از ملک من منتقل میشه. و رضایتی نیست مع الجزم، یعنی رضایت در جاییه که من یقین داشته باشم، اگه من شک دارم بفروشم یا نه معلوم رضایت ندارم. رضایت کیه؟ موقعیه که من جزم داشته باشم. جزمم که منافات داره با تعلیق، چون اگر من بخوام معلق کنم معلوم میشه جزم ندارم، و اگر جزم نداشته باشم رضایت ندارم، اگر رضایت نداشته باشم انتقال صورت نمیگیرد. از آخر باید بیایم اول. جزم منافات داره با تعلیق، پس تا اگر تعلیق باشه جزم نیست، جزم نباشه رضایت نیست، رضایت نباشه انتقالی صورت نمیگیرد. اینم فرمایش شهید در قواعد. مرحوم شیخ اعظم انصاری میفرمان و مقتضا ذلک ان المعتبره هو عدم التعلیق على امر مجهول الحصول. مقتضای فرمایش این دو بزرگوار علامه و شهید اول اینه که آنچه که معتبر است عدم تعلیق عقد است بر امر مجهول الحصول. پس اگر معلق کنیم بر امر معلوم الحصول نباید مشکل داشته باشه. این بزرگوارا فرمودن اگر که عقد رو معلق کنید بر یه چیزی، چون جزم نداریم به حصولش، چون مشکوک الحصوله، پس عقد باطله، چون منافات با جزم حال الانشاء داره. حالا اگر من معلق کردم بر یک امر قطعی، بگم اگر امروز خورشید طلوع کرده باشه کتابم رو فروختم، اگر امروز خورشید غروب کنه کتابم رو فروختم، اگر زید اومده باشه، حالا میدونم زید اومده اینجا هم نشسته، اگر زید اومده باشه کتابم رو فروختم، تعلیق بر امر قطعی الحصول یا معلوم الحصول نباید مشکل داشته باشه. پس مقتضای این فرمایش این است که آنچه که معتبر است عدم تعلیق است بر امر مجهول الحصول. کما صرح به المحقق فی باب طلاق. مرحوم محقق هم در باب طلاق همینو گفتن، گفتن طلاق رو اگر معلق کنه بر امر مجهول الحصول باطله، بر امر معلوم الحصول اشکال نداره. و ذکر المحقق و شهید الثانیان فل جامعه و المسالک. و همچنین ذکر کردن محقق ثانی و شهید ثانی، محقق ثانی در جامعه المقاصد، شهید ثانی در مسالک. چی ذکر کردن؟ البته فی مسئلت انکانلی، فقط به توهو در مسئله اینکه اگر برای من باشه فروختم. این مسئله انکانلی فقط به توهو رو بعدن در موردش صحبت خواهیم کرد. فعلا اینجا ببینید بیعش رو معلق کرده برای اینکه مال او باشه. این کتاب معلوم نیست مال او هست یا نه، میگه اگه مال من باشه فروختمش. تو اون مسئله ایشون فرمودن که ان تعلیقه انما ینافل انشاء. این دو بزرگوار فرمودن ان تعلیقه انما ینافل انشاء فی العقود و الایقاعات حیث یکون المعلق علیه مجهول الحصول. تعلیق همانا منافات دارد با انشاء در عقود و ایقاعات، در جایی که معلق علیه یعنی اون شرط مجهول الحصول باشه. اگر معلوم الحصول باشه منافاتی نیست. اگه شرط رو بدونیم که قطعا حاصله، یعنی من میدونم این کتاب مال منه، بگم امکان علی فقط به تو، اینجا اشکال نداره و عقد صحیح خواهد بود. نقطه سر خط. از کما صرح تا مجهول الحصول بذارید داخل پرانتز، اونجایی که گفتن کما صرح به المحقق فی باب طلاق تا مجهول الحصول، اینا بذارید داخل پرانتز، چون این وسط داشتیم ما در مورد کلام شهید اول بحث میکردیم در قواعد، یه دفعه این وسط دوتا نقل قول کردیم، این نقل قولا رو بذارید داخل پرانتز، برگردیم سراغ فرمایشات شهید اول در القواعد. شهید اول در کتاب قواعد فرمودن چی؟ یه دفعه دیگه نقل کنیم، عبارت رو بذارید کنار، بعد از خارج توضیح بدیم. در کتاب قواعد شهید اول چی فرمودن؟ این بزرگوار فرمودن که اگر شما عقد رو معلق کنید بر شرطی، این منافات با جزم داره، و اگر منافات و اگر جزم حاصل نشه رضایت حاصل نیست، رضایت که حاصل نباشه نقل و انتقال صورت نمیگیرد. پس ما نتیجه گرفتیم که اگر یه جایی ما عقد رو معلق کردیم بر شرط معلوم الحصول، اگر عقدی رو معلق کردیم بر امر معلوم الحصول، اینجا منافات با جزم نداره و عقد باید صحیح بوده باشد. مرحوم شهید اول خودشون میگن نه، اگر شما حتی معلق کنید بر امر معلوم الحصول بازم عقد باطله. چطور؟ ایشون میفرمان که ببینید شما به قیافه تعلیق نگاه کنید، به هیئت تعلیق نگاه کنید. هیئت تعلیق اقتضا می کند شک و تردید را، هیئت تعلیق اقتضا می کند عدم جزم را. درسته در یه مورد خاص ممکنه که من علم داشته باشم، مثلا من امروز زید رو دعوت کردم خونه و زیدم آدم خوشقولیه، می دونم زید حتما ظهر میاد خونه، میگم اگر که زید بیاید کتابم را فروختم و یقین دارم که زید میاد. درسته تو این مورد خاص من یقین دارم، ولی اساساً تعلیق با جزم منافات داره. هیئت تعلیق صرف نظر از ماده، صرف نظر از مورد، ممکنه در یه مورد خاصی شما علم داشته باشید، ولی هیئت تعلیق با جزم ناسازگاره. لذا این بزرگوار مرحوم شهید اول میفرمان شما نباید به خصوصیت افراد نگاه کنید، نباید به مورد خاص نگاه کنید، بلکه به جنس تعلیق نگاه کنید. جنس تعلیق با جزم نمیسازه. پس اگر عقد رو معلق کنید بر هر شرطی، حتی شرطی که علم به حصولش داریم، حتی شرطی که میدانیم در آینده محقق خواهد شد، عقد باطل خواهد بود. این فرمایش رو میگن. بعد یه نفر میاد به شهید اول اشکال میگیره، میگه جناب شهید اول، ما یه مسئله‌ای داریم در فقه که در باب وکالت مطرح شده و اون مسئله انکار توکیله. اونجا آقایون گفتن که عقد معلق اشکال نداره. کجا؟ دو تا مثال براتون میزنم، خوب دقت کنید به این دو تا مثال. میخوایم اشکال بگیریم به شهید اول. قبل از اینکه اشکال بگیریم به شهید اول، این دوتا مثال رو باید خوب دقت کنیم. اصلا بذارید عبارت شهید اول تا اینجاش بخونیم، بعد وارد اشکال بشیم، میخوام قاطی نشه مطلب. پس اون قسمتی که گفتیم بذارید تو عبارت داخل پرانتز، اونو که گذاشتید. یه دفعه دیگه برگردیم قبلش. و مقتضا ذلک، مقتضای فرمایش شهید اول اینه که ان المعتبره هو عدم التعلیق على امر مجهول الحصول. معتبر اینه که عقد معلق بر امر مجهول الحصول نباشه، اما بر امر معلوم الحصول اشکال نداره. این وسط دوتا نقل قول کردیم بذارید کنار. لکن نه شهید، شهید یعنی همون شهید اول در قواعد. لکن نه شهید فی قواعده ذکر فی الکلام المتقدم، تو همون عبارتی که نصفشو قبلا نقل کردیم بالای صفحه، ذکر کردن که ان الجزم یناف تعلیق، گفتن جزم منافات با تعلیق داره، با هر تعلیقی. چرا؟ لانه به عرضت عدم الحصول، چون تعلیق در معرض عدم الحصول هست. وقتی یه چیزی معلق کردی، این در معرض اینه که یا حاصل میشه یا حاصل نمیشه. تعلیق در معرض عدم حصول است. ولو قدر العلم به حصولهی که تعلیق علی الوصف، هر چند که فرض شود، قدره یعنی فرض بشه، هر چند که فرض بشه علم به حصول آن، هر چند که فرض کنیم ما علم به حصولش داریم، مثل تعلیق بر وصف. یادتون هست یا نه تو شرح لمعه، تو کتاب‌های مختلف جاهای مختلف گفتیم تعلیق بر شرط و صفت باطله. اونجا فرق می‌ذاشتن، می‌گفتن تعلیق بر شرط یعنی تعلیق بر امری که ممکنه حاصل بشه ممکنه حاصل نشه، تعلیق بر وصف یعنی تعلیق بر چیزی که ممکن، بر چیزی که قطعاً حاصل می‌شود. مثال می‌زدیم، می‌گفتیم گاهی موقع‌ها می‌گیم اگر زید بیاید مثلا کتابم رو فروختم، یا فزوجتی طالق. گاهی موقع ها میگیم اگر که خورشید طلوع کند زوجتی طالق. ها، فرق اینا چیه؟ فرق اینا اینه که خورشید قطعا طلوع میکنه، اما از آمدن زید ممکنه اتفاق بیفته ممکنه اتفاق نیفته. اونجا میگفتیم اولی رو میگفتیم تعلیق بر شرط، دومی رو میگفتیم تعلیق بر صفت. تعلیق بر شرط یعنی تعلیق بر امری که شاید محقق شود شاید محقق نشود. تعلیق بر صفت یعنی تعلیق بر امری که قطعا محقق خواهد شد. ایشون میفرمان که ولو قدر العلم به حصولهی، ایشون میفرمان تعلیق با جزم منافات داره، چون تعلیق در معرض عدم حصوله. هر چند که فرض شود علم به حصول آن، مانند تعلیق بر وصف. تعلیق بر وصف رو گفتیم یعنی تعلیق بر امری که حتما حاصل میشه. اگه امروز خورشید غروب کنه، خب یقینا غروب میکنه، مگه میشه خورشید غروب نکنه؟ حتی اگر تعلیق کنیم بر وصف که یقینا حاصل میشود، باز هم این تعلیق با جزم منافات داره. چرا؟ لأن الاعتبار به جنس شرط دون انواعه، چون اعتبار به جنس شرطه نه نوع شرط. یعنی چی؟ یعنی شما باید ماهیت شرط رو در نظر بگیرید نه خصوصیت موارد رو. فعتو برال معنی العام دون خصوصیات الافراد. پس ما باید معنای عام هیئت شرط رو در نظر بگیریم، خصوصیت افراد و ماده رو در نظر نگیریم. آقا هیئت این شرطیه و جمله شرط اقتضا میکنه تردید رو. اگر که انفعل کذا، امکان کذا، این امکان کذا این هیئت اقتضا میکنه تردید رو، ولو این که تو این مورد خاص مثلا میگیم اگر زید بیاید من میدونم زید اومده، تو این مورد خاص ممکنه تو این نوع خاص تو این مورد خاص من علم داشته باشم، ولی هیئت اقتضا میکنه تردید را. لذا شهید اول میفرمان که شما به مورد نگاه نکنید، به نوع نگاه نکنید، به این فرد خاص نگاه نکنید، بلکه به چی نگاه کنید؟ به اون هیئت تعلیق نگاه کنید، به اون جنس تعلیق نگاه کنید که اقتضای تردید داره. همین کلمه این که میاد اون تردیده حاصل می شود. پس چون تعلیق منافات دارد با جزم مبتل است. چه تعلیق، خوب دقت کنید، چه تعلیق بر امر معلوم باشد، چه تعلیق بر امر مجهول الحصول. امر معلوم الحصول مثل این که من میدونم زید حتما میاد، امر مجهول الحصول نمیدونم، گفته شاید بیام، ممکنه بیاد ممکنه نیاد. ایشون میفرمان هیچ فرقی نداره، تو همه اینها باطله. این عبارت شهید شد. پس یه چیزی که ما بالای صفحه انداختیم گردن شهید، خود شهید شونه خالی کردن. ما گفتیم شهید میخوان بگن تعلیق بر امر جزمی مبتل نیست، تعلیق بر امر مشکوک مبتله. خود ایشون این پایین شونه خالی کردن، گفتن نه، تعلیق مبتله چه بر امر جزمی باشه چه بر امر مشکوک بوده باشد، چون جنس تعلیق در معرض عدم حصول هست. این فرمایش مرحوم شهید اول شد در کتاب قواعد. ادامه داره فرمایششون، خوب دقت کنید، یه مقدمه بگم ادامه فرمایش ایشون رو مطرح کنیم. مرحوم شهید اول میفرمان که آقا شما یادتون هست در کتاب وکالت یا نه دو تا مسئله داشتیم. اونجا میگفتیم گاهی موقعها موکل انکار میکنه وکالت رو. مثلا مثال میزدیم، میگفتیم که شما به یه نفر وکالت دادید شما رو به ازدواج یه خانومی در بیاره، وکالت دادی به زید گفتی که من این خانوم رو به ازدواج من در بیار، صغرا خانوم رو. زیدم اومده این کار رو انجام داده، صغرا خانم رو به ازدواج شما در آورده، الان این صغرا خانم زن شماست، اما شما میگید که پشیمون شدید، انکار میکنید، میگید کی کجا من کی وکالت دادم، من وکالت ندادم به شما، انکار میکنی وکالت رو، چون میبینی اگر که بپذیری وکالت رو باید مهریه صغرا خانم رو هم پرداخت کنی. این خانومم محکم چسبیده ول نمیکنه، میگه که من زن شما، قانونن شرعن عرفن باید مهریه منو پرداخت کنی. حالا شما این وسط موندی چی کار کنی؟ اگه قبول کنی بگی بله من وکالت دادم باید مهریه‌شم بدی و ملتزم باشی به اصطلاح احکام نکاح، اما اگرم انکار کنی یه مشکل پیش میاد. شما انکار کنی به شما میگن منکر، چون اصل اینه که شما وکالت ندادی، شما منکری، قسم میخوری، حقو به شما میدن، اما حقو که به شما دادن این حاج خانم بعدن اگر بره با کسی دیگه ای ازدواج کنه، این حاج خانومی که طبق یک عقد صحیحی زن شما شده، شما وکالت دادی وکیلم اونو به عقد شما در آورده، زن شماست، فقط انکار کردی، الان اگر بره با یه مرد دیگری ازدواج کنه ازدواجش با اون مرد دوم باطل خواهد بود و بچه هایی که به دنیا میان همه ولد شبهن و هزار تا مشکلات دیگری درست میشه. پس شما تا اینجا نکاح خودتون رو انکار کردید، وکالت خودتون رو انکار کردید، تا اینجاش هیچی. از حالا به بعد هر گناهی که اتفاق بیفته، هر مشکلی که پیش بیاد گردن شماست. خب الان چی کار باید بکنید؟ اگه بگید که من وکالت دادم گرفتار میشید، اگرم نگید این حاج خانم میره با یه مرد دیگه ازدواج میکنه، گناهش گردن شماست، وزر و وبالش گردن شماست، چی کار کنیم؟ اومدن یه راهی پیشنهاد دادن، گفتن برو بگو که اگر این حاج خانم زن من باشه طلاقش دادم. خیلی راحت، زن شما هست یا نیست؟ میگه من نمیگم زنمه، من اقرار نمی کنم که این حاج خانم زن منه، ولی ان کانت زوجتی فهی طالق، اگه زن من باشه طلاقش دادم. با این کار اقرار نکردی، چون اگر بگید زوجتی طالق میگن ها پس اقرار کردی که وکالت درست بوده، زنت بوده، پس برو مهریه‌شو پرداخت کن. با این کاری که انجام دادید اقرار به زوجیت او نکردید، ولی طلاقش هم دادید که اگر رفت یه وقتی با یه مرد دیگه ازدواج کرد مشکلی دامنگیر شما نشه و مرتکب حرام نشده باشه، مشکلات این چنینی به وجود نیاد. خب اینجا آقایون اومدن گفتن خب این تعلیق دیگه داره، میگه انکانت زوجتی، اگر زن من باشه طلاقش دادم، این تعلیقم باعث بطلان میشه. مرحوم شهید اول فرمودن که این جور تعلیقا اشکال ندارد. یه مثال دیگه براتون بزنیم بعدن بگیم چرا اشکال نداره. شما به یه نفر وکالت دادید، خب به یه نفر وکالت دادید، گفتید برو از طرف من یک دستگاه ماشین دیناپلاس بخر بیا. این شخصم رفته یه ماشین دیناپلاس خریده، فرض کنید که 300 میلیون، رفته گفته به فروشنده ماشین که من این ماشینت رو خریدم 300 میلیون. خب بعد میاد به شما میگه آقا این ماشین دیناپلاس رو خریدم 300 میلیون، بی زحمت برید پولش رو پرداخت کنید. شما میبینید که ایداد بیداد، بازار خراب، ماشین ارزون شده، ضرر کردید. میگید کی گفته بری بخری؟ من به تو گفته بودم. وکالت رو انکار میکنید. اگر وکالت رو انکار کردید، خب اینجا به شما میگن که منکر، چون اصل اینه که شما وکالت ندادید، شما منکرید. یه قسم بخورید، حقو به شما میدن. حقو که به شما بدن، پس وکالت شما ثابت نمیشه. این بیعه میفته گردن وکیل. این وکیل بدبخت که رفته ماشینو خریده، خودش هم باید بره پولشو بده. خب اگر که شما واقعا وکالت نداده باشید که هیچ، ولی اگر واقعا شما وکالت داده باشید به او، اینجا دیگه بالاخره نامردیه دیگه، شما ظلم کردید به او، چیزی رو گفتید بخره، حالا که خریده از طرف شما پولش هم نمیخواید پرداخت کنید. در واقع این ماشین مال شماست، ملک شماست، پولش هم به گردن شماست. اگر بیع صحیح باشه، اگر بیع صحیح باشه، شما مالک اون ماشین هستید و ثمنش هم به عهده شماست. این کارم بکنید، در ظاهر حق به شما میدن، ولی در واقع که حق با شما نیست، در واقع ذمه شما مشغول به پول اون ماشین هست و ماشین هم مال شماست. اینجا برای اینکه از این مسئله خلاص شیم چی کار کنیم؟ اومدن گفتن برو به اون وکیله بگو این کانلی فقط به تو هو ملک، اگر این ماشین مال من باشه فروختمش به تو. با این کار شما اقرار نکردید که من به تو وکالت دادم، ولی دارید این ماشینی که خودتون میدونید، بین خودتون و بین خدا میدونید که وکالت دادید و ماشین مال شماست، این ماشینی که مال خودتونه میفروشید به وکیل، ثمنش میفته گردن وکیل. حالا اگر کسی قراره پول بره بده به صاحب اصلی ماشین، بایع ماشین، خود وکیل باید بره بده. پس این ماشین با این ترفند از ملک شما خارج میشه، میره تو ملک وکیل و ثمنش هم میفته به عهده وکیل. دیگه شما شرعاً مدیون نخواهید بود، مشغول ذمه به پول ماشین نخواهید بود. خب اینجا باز همون اشکال مطرح میشه. ممکنه شما به شهید اول بگید که جناب شهید اول، اینجا عقل معلق شده بر شرط. بالاخره داریم میگیم انکان لی یا انکانت زوجتی، مثل مثال قبل، عقد معلق شده بر شرط. شما هم که هر جور تعلیقی را مبطل میدانید، معتقدید که جنس تعلیق مبطل است، ولو ما علم به حصولش داشته باشیم مبطله. شهید اول میفرمان اشتباه نکنید، تو این موارد تعلیق مبطل نیست. چرا؟ میفرمان که چون شما گاهی یه چیزی رو معلق میکنید بر امر متوقع الحصول، یعنی برای امری که در آینده قرار اتفاق بیفته، هنوز اتفاق نیفتاده. زید قراره در آینده بیاد، حالا ممکنه بیاد ممکنه نیاد، یا اینکه حتی ممکنه من علم دارم که یقینا میاد ولی هنوز نیامده. تعلیق بر امری که هنوز اتفاق نیفته و نیفتاده و متوقع الحصوله، شهید اول میفرمان این باطله. اما گاهی موقعات معلق میکنید برای امری که علم دارید به حصولش همین الان، معلق میکنید برای امری که همین الان واقعه. الان ساعت 9:30 صبح یا یه رو به 10 صبح آفتابم اومده بالا، هوا روشنه، من میگم اگر خورشید طلوع کرده باشد، اگر خورشید طلوع کرده باشد، اگر الان روز باشد، به تو که حاضر کتاب. این تعلیقه، ولی تعلیق بر چیه؟ تعلیق بر یه امری که قراره اتفاق بیفته؟ نه، تعلیق بر یه امری که همین الان در همین زمانی که من دارم با شما صحبت میکنم حاصله. این اشکال نداره. اونجا طرف درسته که لو نداده که من وکالت دادم، ولی خودش که میدونه وکالت داده الان صاحب اون ماشین هست، خودش که میدونه وکالت داده الان سغرا خانم زوجه او هست، پس میداند که اون امر واقعه. پس اون تعلیق، تعلیق بر یک امر معلوم الحصوله. ایشون میفرمان، شهید اول میفرمان، میفرمان اگر تعلیق بر یه امری باشه که الان واقع شده، یعنی همین الان حاصله و ما علم به حصولش همین الان داریم، اشکال نداره. ولی اگر تعلیق بشه برای امری که در آینده قراره اتفاق بیفته، چه یقینی باشه چه مشکوک باشه، اون مبتله. اینم فرمایش شهید در رابطه با این دو مثال. عبارت رو ببینید، ثم قال، سپس مرحوم شهید میفرمان بعد از اینکه گفتن هر جور تعلیقی مبطله، تا اینجا مرحوم شهید فرمودن اصلا جنس تعلیق مبطله، چون جنس تعلیق منافات داره با جزم، ولو در این مورد خاص من علم به حصول دارم، تو این مورد خاص من علم دارم که شرط حاصل است، حاصل خواهد شد، ولی باز مبطله چون جنس تعلیق با جزم منافات داره. تا اینجا اینو گفتن. حالا میخوان یه پله، یه انقلت و غلت مطرح میکنن، تو این انقلت و غلت یه پله میان پایین تر. ثم قال فإن قلت فعلى هذا يبطل قوله في صورة انكار التوكيل ان كان لي فقد بعته منك بكذا. ممکن سپس شهید اول میفرمان فإن قلت اگر کسی به ما اشکال کنه که فعلا هازا بنابر آنچه که گفتید تعلیق در معرض عدم حصول هست، پس با جزم منافات داره، بنابر آنچه که گفتید پس باطل می شود قول موکل، قوله یعنی قول موکل در صورت انکار توکیل، در جایی که توکیل را انکار کنه. قبلا وکالت داده، حالا پشیمون شده زده زیرش میگه من وکالت ندادم، گفته من وکالت ندادم، بر اساس قواعد باب قضا هم گفتن قسم بخور، قسم خورده حقو بهش دادن، اما الان از اون عوارضش میترسه، از عواقب کارش میترسه، میگه بالاخره این حاج خانم زن منه، بره با کسی دیگه ازدواج کنه مشکل داره، گناهش گردن من میاد، یا این ماشینو من خریدم پولش گردن منه، اگر که انکارم کرده باشم باز من ذمه‌ام مشغوله به پول این ماشینه، به خاطر همین دنبال یه راه چاره میگرده. پس اگر قول موکل در صورت انکار تنکیل بیاد اینجوری بگه ان کان لی فقط بعته منک بکذا، اگر که این ماشین مال من بوده باشد فروختم اون رو به تو، به توی وکیل به این مقدار، بعته منک نه اینکه فروختم از تو، فروختم از تو که معنا نداره، من رو اینجا به معنای ابتدای غایت معنا نکنید، بعته منک یعنی فروختم به تو، تو فارسی میگیم فروختم به تو، اگر این کتاب یا این ماشین مال من باشد فروختم به توی وکیل به این مقدار، به این ثمن. پس فرض رو یه دفعه دیگه تکرار کنم، شما وکالت دادی، وکیل رفته یه جنسی رو خریده برای شما، حالا که آورده میگه من از طرف شما خریدم، شما میگی من به تو وکالت نداده بودم، اینجا حق رو به شما میدن، میگن آقای وکیل تو رفتی خریدی، بر خودت خریدی، خودت برو پولش رو حساب کن. شما برای اینکه این مشکلات پیش نیاد میرید به وکیل میگید که آقا اگر که این ماشین مال منه فروختم به تو. خب وقتی این کار انجام بدید دیگه در واقع یه معامله ای با وکیل انجام دادید، وکیله میشه مالک ماشین، پول ماشین هم میفته گردن خود وکیله، شما این وسط دیگه نه مالک ماشینید نه پول ماشین به گردن شما اومده. خب ایشون میفرمان، مرحوم شهید اول میفرمان اگر کسی به ما بگه که بنابر آنچه که شما گفتید این حرف موکل باطله، در حالی که این حرف موکل نباید باطل باشه، طبق نظر آقایون علمای ما، فقهای ما گفتن که این قول موکل باطل نیست و این رو به عنوان یه راهکار مطرح کردن، گفتن برای فرار از اون مشکل این کار رو انجام بده و گفتن این تعلیق مبطل نیست. خود شهید اول قائلن این تعلیق مبطل نیست. مستشکل میگه اگر این حرف شما رو بپذیریم این تعلیق باید مبطل باشه. شهید جواب میدن قول تو، جواب میدن، میگن ما جواب میدیم که هازا تعلیقون علا واقعن لا علا متوقع الحصول، این تعلیقی که تو این مثال بود تعلیق بر واقع هست، نه تعلیق بر امر متوقع الحصول. متوقع الحصول یعنی چیزی که انتظار داریم در آینده حاصل بشه، تعلیق بر واقع یعنی تعلیق بر یه چیزی که الان هست و ما علم به حصولش داریم. بالاخره کسی ندونه، من خودم که میدونم این ماشین مال منه، چون من وکالت دادم وکیل رفته از طرف من خریده، من خودم که میدونم این تعلیق، این کتاب مال منه، میگم ان کان لی اگر مال من بوده باشد، خودم که میدونم مال منه، پس تعلیق بر یک امر واقع هست. پس جواب میدیم که این تعلیق تو این مثال تعلیق بر یک امر واقع هست، واقع یعنی امری که همین الان حاصله و حصولش هم در نزد ما معلومه، نه اینکه تعلیق باشد بر یک امر متوقع الحصول، یه امری که ما تازه انتظار داریم در آینده حاصل شود. میفرمان فهو علت للوقوع او مصاحب له لا معلق علیه الوقوع. میفرمان این انکانلی تو این مثال در واقع معلق علیه نیست، در واقع شرط نیست، گول ظاهر جمله رو نخورید، ان کان لی در واقع معلق علیه نیست، بلکه مصاحب بی هست، مصاحب انشاء هست، یعنی همراه انشاء هست یا علت وقوع انشاء هست. آقا من وقتی میگم فقط بعته تو نیت خودم بیعم رو مشروط نکردم، معلق نکردم، تو نیت خودم دارم بیع رو ایجاد میکنم، منتها علت بیعم میگم آقا چون این کتاب مال منه دارم میفروشم، یا یک مطلبی رو در کنار بیعم ذکر میکنم، مصاحبه با بیعم، همراه بیعم ذکر میکنم، میگم آقا این کتاب اگه مال من باشه خب دارم میفروشم، در واقع بیعم معلق نشده، فقط در کنارش این رو ذکر کردم به عنوان یک مصاحب و همراه. پس اون انکانلی معلقون علی نیست. یه مثال دیگه هم بزنن، و کذا لو قال فی صورت انکار وکالت تزویج و انکار تزویج حیث تدعیه المرأه، همچنین است اگر بگوید رجل، قاله میخوره به رجل، اگر بگوید اون مرد، در صورت انکار وکالت تزویج، اونجایی که انکار میکنه میگه من وکالت در تزویج ندادم، و انکار تزویج و اساسا تزویج رو هم انکار میکنه، میگه این حاج خانم زن من نیست و منم وکالت در تزویج به ایشون رو به کسی ندادم. حیث تدعیه المرأه، در جایی که مرأه ادعا میکنه تزویج را، تدعیه ضمیرش میخوره به مرأه، مرأه میگه آقا این آقا شوهر منه، ما با هم ازدواج کردیم، آقا وکالت داده، حالا من یا غیر من رو به ازدواج، من رو به ازدواج او در آوردن. حاج خانم ادعا میکنه، مرد میگه نه، میگه من نه وکالتی دادم نه تزویجی در کار بوده. خب اینجا حق رو به کی میدن؟ حق رو به آقا میدن، میگن قسم بخور، با یه قسم حرفش رو میپذیرن، ولی حرفش رو میپذیریم به این معنا نیست که وزر و وبال گردنش نباشه. اگر این حاج خانم بعدن بره ازدواج کنه، در واقع زن شوهردار بوده، همسر این آقا بوده، ازدواج بعدیش باطل خواهد بود. برای اینکه این مشکل حل بشه، مرد میاد میگه آقا اصلا میخواید خلاصتون کنم، ان کانت زوجتی فهی طالق، اگه این حاج خانم زن منه پس طالق، من طلاقش دادم. با این جمله خودش رو راحت میکنه، نه اقرار کرده به توکیل، نه اقرار کرده به زوجیت، و فقط بدون اینکه اقرار کنه به چیزی طلاق داده همسرش رو، میگه اگه زن من باشه طلاقش دادم. شهید اول میفرمان که اینجا درسته، این تعلیق مبطل نیست. مستشکل میگه جناب شهید بنابر مبنای شما اینجا تعلیق باید باطل باشه. شهید میفرمان نه آقا، اینجا تعلیق برای یک امری نیست که ما منتظریم در آینده حاصل بشه، بلکه تعلیق بر واقعه. من خودم در واقع میدونم که این حاج خانم زن منه، دارم میگم اگه زن من باشه طلاقش دادم. تعلیق بر واقع یعنی چیزی که الان حاصله و ما علم به حصولش داریم مشکلی ندارد. آقا فقط یه عبارت دیگه از علامه در قواعد بخونیم و بعد بریم سراغ تفصیل کلام که انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. و علل العلامه فی القواعد صحت ان کان لی فقط بعته بانه. مرحوم علامه همین مسئله انکار توکیل رو، ان کان لی فقط بعته، اینجا وجه صحت رو اینچنین بیان کردن. علل العلامه، علت آوردن مرحوم علامه در قواعد صحت جمله ان کان لی فقط بعته رو به انه امر واقع یعلمان وجوده، به این که این امر یک امر واقعی است که هم که هر دو علم دارن به وجودش، یعنی بایع و مشتری علم دارن به وجودش، فقط بایع رو نمیکنه، اظهار نمیکنه، انکار میکنه تا مجبور نشه که لوازمش رو بپذیره. پس این یه امر واقعی است که علم دارن به وجودش. فلا یزر رو جعل و شرطن، پس ضرر وارد نمیکند قرار دادن آن به عنوان شرط. و کذا کل شرطن علم وجوده، همچنین است هر شرطی که علم به وجودش داشته باشیم. فانه لا یوجب شکن فی البیع ولا وقوفهی، چرا که چنین شرطی موجب شک در بیع و همچنین موجب متوقف بودن بیع نمی شود. انتها، تمام شد فرمایش علامه. آقا یه نتیجه گیری بکنیم و خلاص، بقیهش بمونه. با توجه به آنچه که تا اینجا ذکر کردیم، تعلیق آیا هر تعلیقی مبطل است یا هر تعلیقی مبطل نیست؟ ما از فرمایش علامه و شهید به این نتیجه رسیدیم که بعضی از تعلیق ها مبطل نیستن. اگر تعلیق بر یک امر معلوم الحصول بوده باشد، اگر تعلیق بر یک امر معلوم الحصول بوده باشد که بایع و مشتری علم به اون دارن، در این صورت باطل نخواهد بود. البته این مقدار کفایت نمی کنه، ما باید نقل قول ها رو بذاریم کنار، خودمون آستین ها رو بالا بزنیم، وارد بحث بشیم، صور مختلف مسئله رو تصور کنیم، ببینیم که در کدوم یک از اینها تعلیق با جزم منافات داره، در کدوم یک از اینها تعلیق با جزم منافات نداره، بعد ببینیم آیا در کدوم یک از این صور اجماع بر بطلان تعلیق داریم، در کدومش اجماع بر بطلان تعلیق نداریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.